رو به بچه هامون و به نسل های آینده هم به بهترین شکل ممکن انتقال بدیم، چون اینها ارزش های ما هستند. داریم به پایان نوبت کاری نزدیک میشیم. من آرش دارابی هستم، همراه با همکارانم تهیه کننده محترم آقای روح الله اسماعیلی، صدا بردار گرامی آقای علی میرزاییان و هماهنگی پخش آقای سید مشتبه هاشمی. در این نوبت با شما خداحافظی میکنیم. انشاءالله با بقیه همکارانمون هم در نوبت بعد هم همراهی بفرمایید در روز دوشنبه ای زیبا 31 شهریور 1404. مشق راه عنوان برنامه ایست که در ادامه براتون پخش خواهیم کرد. حجت الاسلام و المسلمین فقیهی اخلاق توحیدی رو تبیین خواهند کرد و بعد از اون هم پیام ولایت، بیانات گوهربار مقام معظم رهبری مدظل العالی رو خواهیم شنید. یا علی مدد، خدا یار و نگهدارتون.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند. اهدنا الصراط
المستقیم. هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان بزرگوار برنامه مشق راه سلام عرض می کنم. آرزو می کنم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و در سایه لطف و مهر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زندگی بر وفق مرادتون پیش بره. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک برنامه دیگه با موضوع اخلاق توحیدی و نکته‌های ارزشمندی که مهمان و کارشناس بزرگوارمون جناب استاد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق بیان می‌کنند. آماده میشیم برای استفاده کردن از این نکته‌های ارزشمند به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت مهمان و کارشناس بزرگوارمون جناب استاد فقیهی عزیز سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، شنوندگان و همکاران محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشین، انشاءالله مشرف فرمودید، خیلی متشکرم. و شما شنونده های بزرگوار هم لطفاً تلفن هاتون رو دست بگیرید، زنگ بزنید به 329-10-551 و یا 329-10-552 با پیش شماری 025 یا اینکه پیامک ارسال بکنید به 3553 و سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو بپرسید. به لطف خدای متعال جناب استاد پاسخگو خواهند بود. بسیار خوب جناب استاد فقیهی عزیز، ما همچنان مثل هر برنامه مشتاقیم که بیشتر بشنویم از اخلاق توحیدی، اون اخلاقی که ما رو به خدای متعال، به خدای واحد و احد بیشتر نزدیک میکنه. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علا بقیت الله فی ارضه. موضوع برنامه اخلاق توحیدی است.
بله.
و عرض شد که یکی از بهترین راهکارها برای رسیدن به اون اخلاق توحیدی و معرفت خداوندی دعاست، به شرط این که این شرط رو برش دقت بکنیم، در دعا کردن آثار تربیتی و معرفتی دعا رو فراموش نکن. یکی از نکاتی که در دعا کردن به ما تذکر دادن اینه که فرمودن وقتی دعا میکنید حوائج خودتون رو یه دونه یه دونه نام ببرید. خب اینه، حالا خیلی از شنونده ها سوال میکنن که بالاخره آدم حوائجش رو جزئی بخواد یا به طور کلی از خداوند خیر بخواد؟ آیا آدم برای یه حاجتی اصرار بکند یا اصرار نکند؟
زیاد پرسیده میشه.
اینا مورد سؤاله. من خیلی خلاصه عرض میکنم. این که فرمودن حوائج رو یه دونه یه دونه نام ببرید، در روایت دارد که ان الله تبارک و تعالی یعلم ما یرید العبد. خداوند که میدوند بندش چی میخواد، الان چی میخواد بگه، چی نیاز دارد. ولکنه یحب، ولکن خداوند دوست می‌دارد که ان تبس الیه الحوائج، حاجت‌ها نزد خداوند شمرده بشه، اظهار بشه. امام فرمودن فاذا دعوت فسم حاجتک، وقتی که دعا کردی حوائجت را یکی یکی نام ببر. خب چرا؟ این یه بعد تربیتی دارد و اونی که گاهی من در دعا کردن برای امور مهم دعا میکنم و تو ذهنم ناخواسته اینه که خب حالا این امور جزئی که خود به خود پیش میرد، خود به خود درست میشد، دیگه نیاز به دعا ندارد. چرا؟ من باید اینو بفهمم که در جزئی ترین امور زندگیم نیازمنده به خدام و دعا میخواد. این که مشهوره، به حضرت موسی خطاب شد که موسی بند کفش تو، علف گوسفند تو، نمک طعام تو باید از من بخوای. چرا؟ برای اینکه این نکته تربیتی دارد که من خوب بفهمم که خداوند همه نیازهای منو برآورده میکنه و من در همه نیازهام محتاج به خداوندم. من یه سرماخوردگی جزئی هم که داشته باشم، اما من یه جیب میخواد. گاهی تو مجالس میگن که یه مریض بدحالی سرطانی، دکترها جواب کردن براش اما من یه جیب بخونی. برای سردرد مختصرم آدم اما من یه جیب میخواد، بدوند که او باید شفا بده. خدا برای هیچ کس انشالله نخواد. بعضی ها یه سردرد مختصری دارن خوب نمیشد، سالیان سال دچار یه سردرد
مزمن میشه.
یکی از آشناهای ما یه دندون دارد درد میکنه، عکس میگیرد، عصب کشی میکند، این درد خوب نمیشه چندین سال. الان آدم خیال نکند که حالا یه ذره دندونم درد میکند انشالله خوب میشد، انشالله که زودم خوب میشد، اما بدونم در جزئیات زندگیم نیازمنده به خدا.
بله.
یعنی یه لحظه خودم رو بی نیاز از خدا نبینم و همون جایی آدم گیر می افتد که خیال میکند دیگه این کار راحته و این شدنیه و دعا نمی کند و
نیازی به توسل نداره،
نداره.
نیازی به توکل نداره،
همون جاها گیر میکنه. اینه که می فرمان وقتی دعا میکنید حوائجتون رو اظهار بکنین. بس الحاجه یعنی اظهار کردن حاجت و یکی هم نام بردن. حتی آدم به زبونم میارد خوب میفهمه که چه نیازهایی دارد. خب این یک آدم حوائجش رو یکی یکی نام میبره، این خیلی خوبه. اما اصرار بر یه مورد خاصی خوب نی که به خدا بگم خدایا همینی که من میگم بشد، من این جهان نیازمندم. اما الا خدا کجاشا صلاح میدونه، اون دیگه دست خودش. این نکته دوم. نکته سوم این که خب حالا من حوائج خودم رو نام میبرم، به زبونم میارم، یه دونه یه دونه هم میشمارم، اما واقعا حوائج من همین هست؟ فقط هزاران نیاز دیگه من دارم که اصلا بهش توجه ندارم، اصلا نمیدونم. یه رگی تو بدن من، تو مغز من، یه موی رگی ممکنه خون توش لخته بشه، حال من نمیتونم تمام اینا رو یکی یکی نام ببرم که. اصلا اعضای بدنم و اکثر ما نمیدونیم چه اعضایی تو بدن ما هست. اینه که اول جزئیات رو نام ببریم، دوم اصرار بر یه مصداق خاصی نمی کنیم، اما سوم هم از خداوند میگیم خدایا خیرم بده، همه امورم و اصلح لی جمیع احوالی. اینا رو از هیچ کدوم نمیباد غافل بشیم. بعضی ها یه طرف ها میگیرن یه طرف ها رها میکنن، میگن ما به خدا همطور کلی میگیم خدایا خیر بده. خب بله خوبه، اما این بدونم که جزئیات زندگیمم به دست خداوند. من تو زندگی شخصی خودم یا دیگران فراوان دیدم که گاهی امور خیلی جزئی آدم قفلت از خدا برش ایجاد میشد، گیر میکنند. اینه که فرمودن که خداوند حوائج رو میدوند، اون میدوند، اما من نیازمندی خودم رو به خداوند تا اظهار نکنم اثر تربیتی خودش نمیگذارد.
بله، خدا میدونه ما چه نیازهایی داریم، اما ما میدونیم که این نیازها رو خدا برآورده میکنه. بله،
این خیلی مهمه که در دعا بیشتر ما دنبال امور تربیتی، نه فقط این که حالا دعا کنم حاجتم رو بگیرم و خدا حافظ شما، نه، دعا کنم و معرفت به خدا پیدا کنم که در جزئی ترین امور زندگی نیازمندم. یک کسی میگفت که نمیدونم 40 مورد رفتم خواستگاری نشده. گفتم خب 40 مورد دیگم که بری نمیشه، یه مرتبه برو جمع کران خدمت امام زمان. گویدم به خودش مغروره که بله من با این سر و وضع و امکاناتی که دارم
هر جا برم جواب مثبت میگیرم.
بله، بعضی ها تلفنی هم به من میگن، میگن که ما پسرمون یا دخترمون همه ی کمالات ها دارد، از ظاهری و معنوی و مادی و معنوی. اتفاقا علت گیر کردن همینه که آدم گاهی به اینا سرگرم میشه، غافلت رحمت و فضل خدا میشد. امیدواریم که خداوند توفیق دعا و معرفت خودش رو به هممون عنایت کنه
انشاءالله. خیلی متشکرم. نکته های آغازین جناب استاد فرهی رو به اتفاق شنیدیم، اما آماده میشیم برای بخش پاسخگویی استاد به سوالات شما بزرگواران همراه با برنامه مشق راه.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راه.
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که بشد مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه،
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا یبنی
یجبر ذلك
عثرة اما.
خب عزیزان، رسیدیم به بخش پاسخگویی جناب استاد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، به سوالات شما. راه‌های ارتباطی شما با این برنامه رو یک بار دیگه یادآوری می‌کنم. شماره‌های تلفن 329 10 551 و 2 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553. خب جناب استاد، شنوندی بزرگوار این طور نوشتن که متاسفانه مردم در نظر من خیلی بزرگ هستند. حرف مردم، دید مردم و همینطور نظرشون درباره من. میخوام مثل اون روایت عمل کنم که حضرت میفرمایند اگر همه مردم گفتند مرگ بر تو یا درود بر تو، فرقی به حال تو نکند. از شما راهکار خواستند و نوشتن که چی کار کنم. بفرمایید.
راه درمان اینه که اگه من حال اول تو سوال این طور اومده که مردم پیش من بزرگ هستن، خب بزرگی مردم خوبه، اما اینکه حرف مردم و نظر مردم مهم باشد این جداست، این اشتباه نشد. دوم اینکه خیلی خوب، راه درمان اینه. یه وقتی به مرحوم آیت الله بهجت پرسیدن که من ریا میکنم درمانش چیه؟ ایشون فرماندن درمانش نیست که ریا بکنید.
یعنی چی؟
منتها وقتی میخواین ریا بکنید، ببینید برای بنده های ضعیف و حقیر ریا میکنید، عملتون رو نشون میدید، یا مردم بزرگ. خب ریا بر بزرگان بکنید، وقت ببینید بزرگتر از خدا کسی هست، عمل به خدا نشون بدید. من حرف مردم برام مهم باشد طوری نی، اما ببینم که اگه مردم رو مثلا بخوام حالا دست بندی کنم، اون آدم های ضعیف حرفاشون برای من بیشتر مهمه یا آدم هایی که خیلی مهمه؟ یا حالا یه آدم ساده‌ای یه چیزی میگد، یا یه شخصیتی، این خوبه توجه بکنم؟ میبینم نه، حرف مردمی که خیلی بزرگند برام مهمتره. خب بعد برسم به اینجا که بزرگتر از این آدم بزرگ خدایی هست که الله اکبر، از همه او بزرگتره، پس حرف اون برام مهمتر باید باشه، بیام دستبندی کنم، توجه بکنم طوری نی، بگم حرف مردم برای من مهمه. اما این آدمی که هیچ کاری از دستش بر نمیاد، حالا راجب من یه قضاوتی هم میکنه، خب بکنه خیلی مهم، اما یه شخصیه، یه انسانیه که قدرتی دارد، امکاناتی دارد، عظمتی دارد، اون حرفش برام مهمتره. خب اگه این حرفش برای من مهمتره، یه کس دیگه ای هم هست که از اینم خیلی بزرگتره، از همه بزرگتره. این توجه آدمو بیارد به این سویی که حرف اون کسی برای من مهم باشد که از همه بزرگتره، از همه اثرگذارتره. اون اگه بگد من دوستش میدارم، خیلی فرق میکنه که کی به من بگد آقا دوستت میدارم. خدای عالم فرماده ان الله یحب المحسنی، خدا محسنی، خدا دوست می‌دارد. اینه که این توجه رو به تدریج ترقی بدم، بیام دسته‌بندی کنم، بگم بین مردم این مهمتره، اون بزرگتره، اون اثرگذارتره، بعد می‌بینم فوق همه اینا خدای عالمه. اینا آیت الله بهجت فرمودن من ریا می‌کنم برای آدم معمولی بهتر ریا بکنم یا برای آدمی که خیلی قدرتمنده؟ قول بعد ببینم قدرتمندتر از همه خدای عالمه، برای اون ریا بکنم. اینه که باید به تدریج آدم توجه خودشو به اینجا جلب کنه که حرف کدوم اینا اثرگذارتره. حالا یه کسی بگه که من از شما بدم میاد، خیلی خوب، این یه آدم معمولیه، اما یه اخ یه شخصیت مهمه میگه آقا من از شما بدم میاد، یه وقت خدای نخواسته خدای عالم. این راهکار اینه که آدم این توجه. و راهکار دوم اینه که من توصیه‌ام به ایشون اینه که هر موقع گرفتار این حالت میشن، دو رکعت نماز بخونن. دو رکعت نماز که بخونن، اول نماز با توجه مخصوصا سفارش شده که تو سوره کوثر دارد انا اعطینا کل کوثر فصل لربک ونحر. حالا این ونحر رو مفسرین چند تا معنا براش گفتن، یکیش اینه، گفتن موقع تکبیر این دستا رو بیارید بالا، اصلا انگار حال آدم عوض میشه. اول نماز این دستا رو که میارد بالا، الله اکبر، میبیند خب حرف خدا که از همه بزرگتره، این که مهمتره. هر موقع گرفتار این حالت شدن دو رکعت نماز بخونن با توجه، انشالله این درمون میشن
به لطف خدای متعال. خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم، بسیار متشکرم که همچنان سوالاتتون رو به 3553 ارسال میکنید. بعد از یک فاصله کوتاه باز هم برمیگردیم و به بخش دیگه ای از سوالات شما میپردازیم.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه
رادیو معارف تقدیم میکند.
مشق راه، برنامه عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خیلی متشکرم که همچنان انتخابتون برنامه مشق راه رادیو معارفه. جناب استاد فقیهی همچنان پاسخگوی سوالات شما در حوزه اخلاق توحیدی هستند. استاد بزرگوار، شنونده عزیزی نوشته که با یکی از رفقایی که چندین ساله با هم رفیق بودیم اختلافی پیش اومد و این رفیقم با هم قهر کرد و این قهر و ناراحتیشم همچنان ادامه داره. میخواستم ببینم که آیا راهی هست برای اصلاح این رابطه؟
دو تا کار باید انجام بدن. اول روایاتی که در مذمت و بدی قهر، اونم قهر بین دوتا مؤمن، فرقی هم نمی کنه گاهی دوتا انسان، اما اگه دوتا انسان مؤمن باشن چه آفات و ضرر و زیانهایی دارد. واقعا در روح و روان انسان اثر میگذارد، تو روابط اجتماعی رو به هم میریزد. این روایات رو یه قدری ببینن، تو این زمینه یه جزوه هایی هم چاپ شده ببینن. نکته دوم اینه که توصیه هایی که قرآن دارد و روایات ائمه علیهم السلام دارد اینه که فرمودن سل من قطعک، هر کی رابطه‌شو با شما قطع کرد شما اتفاقا برین دیدنش، هر که با شما قهر کرد شما برید ببینیدش، پیداش کنین، سلامش کنین، در آغوشش بگیرید، ازش عذرخواهی بکنین، میگه آقا من مقصر نیستم، او مقصر بوده، طوری نی اظهار کنید آقا ببخشید، تقصیر از من بوده، کوتاهی از من بوده، و شایدم باشه، شایدم من حرفم حق بوده اما خوب بیان نکردم.
و جناب استاد، یکی از جاهایی که اصلا آدم کوچیک نمیشه عقب نشینی کردن توی مشکلاتی که با رفیقش پیش میاد، هرچقدر که شما کوتاه بیای باز هم بزرگتر میشی، باز هم صمیمیتر میشی. این ارتباطه.
اتفاقا ببینید در رابطه با دشمنان و مستکبرین و منافقین اون جداست، اما تو جامعه ایمانی محترمترین افراد و قدرتمندترین افراد اون کسانیان که میبخشن. قرآن دستور میدهد، فرماد فلیعفو ولیصفح، ببخشید، فرماد ادفع بالتی هی احسن السیئه. اینه که گذشت، بعضی ها خیال میکنن گذشت علامت ضعفه، اتفاقا گذشت علامت قدرته، یه قدرت روحی روانی بزرگی من باید داشته باشم که بتونم از این امور بگذرم.
بله.
و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، حالا یه آدم یه چیزی میگه اونم با سلام و سلامتی ازش میگذره. اینه که سل من قطعک، اگه اونم قهر کرده شما نگذارید این قهر ادامه پیدا کنید، شما برید عذرخواهی کنید، دلجویی کنید و رابطه رو برقرار کنید. این هم یه قدرت معنویه برای شماست و هم عزت و آبروی شماست و همین که خدمتی کردید به خودتون، به طرف مقابل و به روابط اجتماعی. والا هر روزی یه کسی با یه بهانه‌ای با یه کسی میخواد قهر کنه، روابطو قطع بکنن، خب این خیلی ضرر داره.
خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد فقیه عزیز. به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، اگر نکته‌ای باقی نمونده از حضورتون مرخص بشیم.
بله، از اموری که قرآن هم بهش دستور میداد و همین که برهم زدنش رو نهی میکند، فرماد و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اون جاهای خداوند دستور داده که با هم مرتبط باشید، حالا با امام، با حجت خدا یا با مؤمنین، با همسایه. بعضی ها اینو قطع میکنن، این قطع کردن علامت نفاقه و ضررهای عمومی دارد نه ضررهای شخصی. امیدواریم که خدا هممون رو از این آفت حفظ کنه.
به لطف خدای متعال این اتفاق برای هممون بیفته. متشکرم از شما جناب استاد فقیهی بابت حضورتون و نکته‌های ارزشمندی که فرمودید و تشکر از شما بزرگواران شنونده. برنامه کاربردی ایران صدا رو خدمتتون یادآوری می‌کنم که در اختیارتون، برای اینکه اگه تمایل دارید مجدداً از نکته‌های ارزشمند جناب استاد فقیهی استفاده بکنید، به این برنامه کاربردی سری بزنید، از قسمت آرشیو زمانی یا برنامه‌ای ساعت پخش و یا نام برنامه رو جستجو بکنید، صوتش رو دریافت کنید و ما رو هم حتما دعا بفرمایید. تا یک سلام و درود دیگه، التماس دعا و خداحافظ.
ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم. ای دوست ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم. وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این با 7000 سالگان سر به سری.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
مسئله دفاع مقدس علاوه بر اینکه یک آزمون بزرگی بود برای ملت ایران، آزمونی هم بود برای بروز استعدادها، هم استعداد اشخاص هم استعداد مناطق کشور. حالا در مورد استعداد اشخاص، این نکته به نظر من مهم و قابل توجهی است که بهش توجه نمیشه، یعنی از بس واضح است مورد غفلت قرار میگیره، از کثرت وضوح مخفی میمانه. و اون این است که این دفاع مقدس وسیله‌ای شد برای اینکه استعدادهای مکنون در انسانها به شکل عجیبی بروز کنه. مثلا در سپاه شما ملاحظه می‌کنید یک جوانی وارد میدان جنگ میشه در حالی که از مسائل نظامی هیچ اطلاعی نداره، وارد نیست. در ظرف یک سال، یک سال و نیم، دو سال، این تبدیل میشه به یک استراتژیست نظامی. خیلی مهمه این. خب شما الان توی حالات این شهدا و این سرداران بزرگ و اینها که نگاه میکنید، مثلا فرض کنید شهید حسن باقری، من با مثال، این بلا شک یک طراح جنگیست. شما هر کس منکر این معنا باشه اطلاع نداره، والا کسی اطلاع داشته باشه خواهد دید که واقعا این جوان 20 و چند ساله یک طراح جنگه. کی؟ در سال 1161. کی وارد جنگ شده؟ در سال 1159. این مسیر حرکت از یک سرباز صفر به یک استراتژیست نظامی حرکت 20 ساله 25 ساله است. این جوان در ظرف دو سال این حرکت کرده. اینا خیلی نکته مهمی است. یا فرض بفرمایید فلان سردار جنگی، حالا مثلا از شهدا اسم بیاریم، زنده هام زیادن، همین آقا مرتضای خودمون که اینجا نشسته و دیگران همه از همین قبیلن، حالا از شهدا و رفتگان اسم میاریم، شهید باکری مثلا فرض بفرمایید. شهید باکری در آغاز جنگ یک جوان دانشجوست که تازه فارغ التحصیل شده، حالا چند ماهی مدتی هم در پادگان ها گذرونده، بعدم به دستور امام که از پادگان ها بیایید بیرون، آمده بیرون. مهر ماه سال 59 مثلا شهید باکری چنین حالتی داره. بعد شما نگاه کنید در عملیات بیت المقدس، در عملیات خیبر، در قبلش در عملیات فتح المبین، این جوان یک فرمانده زبده نظامی است که میتوانه یک لشکر رو در بعضی جاهای قرارگاه رو حرکت بده و هدایت کنه و کار کنه. این عجیب نیست؟ این معجزه نیست؟ اینا معجزه انقلابه. این در مورد بروز شخصیت. حالا در این زمینه حرف زیاد هست، عرض کردم، منتها این مطالبی است که از بس روشنه مورد غفلت قرار گرفته. یعنی کسی توجه به این نمی کنه که اینا کی بودن، چی بودن. یه جوان 25-6 ساله، 27-8 ساله در وقت شهادت، مثلا فرض کنید حالا حد اکثر 30 ساله، این در اوج توانایی های نظامی یک انسان، یک جوان، این از کجا شروع کرد که به اینجا رسید، در چه مدتی به اینجا رسید؟ این خیلی مهمه. دلیل مهارت اینها و عظمت کار اینها این است که پختگان نظامی ما، برادرانی که در ارتش بودن، سالها کار کرده بودن، اینها در طراحی عملیات خب می نشستن با هم دیگه در فتح المبین، در بتون